آقای دکتر بذارید یه مقداری از کلیات شروع بکنیم بعد به جزئیات برسیم. محبت کنید یه مقداری از اولویت‌های وزارت علوم بفرمایید. در دولت 13 چه اولویت‌هایی رو وزارت علوم دنبال می‌کنه و قراره که روی چه موضوعاتی تمرکز ویژه داشته باشه؟
خدمت شما عزیزان عرض بکنم که با توجه به تجربیاتی که در طی سالیانی که در آموزش عالی هم کار علمی انجام دادم هم کار مدیریتی، آسیب شناسی هایی رو که انجام داده بودم و مقالات متعددی که در زمینه سیاست گذاری علم و پژوهش و فناوری تدوین و منتشر کرده بودم، 5 اولویت رو با تأسی از 5 تن آل عبا انتخاب کردم برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. در حقیقت میشه گفت که این 5 اولویت آرزوهای خودم هست برای دوران مسئولیتم در وزارت علوم که دوست دارم این آرزوهای من محقق بشه.
بله.
یکی از اون اولویت ها تحقق مرجعیت و دیپلماسی علمی، فناوری و نوآوری هست.
بله.
اگر مختصری بخوام توضیح بدهم این هست که آرزوم این هست که در این دوره با استفاده از ظرفیت جامعه فرهیخته دانشگاهی و استعدادهای بالقوه و بالفعلی که در کشورمون وجود داره شرایطی رو رقم بزنیم که دانشگاه‌های ما به عنوان دانشگاه‌های برتر در دنیا مطرح بشن، مرجعیت داشته باشن در خیلی از رشته‌های علمی، اساتید ما و دانشمندان ما به عنوان مرجع در دنیا مطرح باشن، در کتاب‌های درسی، در مقالات علمی به کارهای اونها ارجاع بدن، از خارج از کشور دانشجویانی علاقمند بشن که خدمت این اساتید برسن، در دانشگاه‌های ما به عنوان مرجع درس بخونن و دوست داشته باشن که به کشور ما برای آموزش عالی مراجعت بکنن. مجلات بین المللی مون رو سعی کنیم که استانداردهایی رو پیدا کنن که در پایگاه‌های اطلاعات علمی دنیا نمایه بشن تا محققین دنیا بیان مقالاتشون رو در مجلات بین المللی ما منتشر بکنن و اساتید و دانشمندان ما کتاب‌های بین المللی بنویسن به عنوان کتاب مرجع و درسی بین المللی در سطح دنیا مطرح باشه. پس مرجعیت علمی همین مباحث برای بحث فناوری و نوآوری هم باشه، ثبت اختراعاتی رو داشته باشیم که در دنیا برای اولین بار باشه دانشمندان ما این ثبت اختراعاتشون رو شرکت‌های خصوصی و صنایع دنیا بیان بخوان بخرن، یعنی دانش فنی رو صادر بکنن اساتید و دانشمندان ما. در بحث دیپلماسی علمی خوشبختانه من این نوید رو بدم و این خبر خوب رو به مردم عزیزمون اطلاع رسانی بکنم که در حال حاضر بیش از 76,000 سند علمی بین المللی در سال 2021 از ایران توسط دانشمندانمون و دانشپژوهانمون منتشر شده.
بله.
که از این 76,000 سند علمی 35% با مشارکت بین المللی بوده، یعنی اینکه ما در عرصه دیپلماسی علمی هم موفق بودیم و دانشمندان دنیا پذیرفتن که دانشمندان ایرانی صاحب فکر و اندیشه و نوآوری هستن. اولویت دوم بحث آموزش و پژوهش هدفمند هست که خوشبختانه اینم برایش طرح و برنامه داریم.
بله.
اولویت بعدی نوآوری فرهنگی و فرهنگ نوآوری هست و اولویت آخر هم بحث تولید ثروت، خدمت و سرمایه از دانش هست. بحث شاگرد پروری و فناور پروری هم از اولویت های دیگری هست که اگر لازم باشه من میتونم همه اینا رو توضیح بدم.
بیشتر صحبت خواهیم کرد. آقای بوجریان اگر سوالی دارید.
در فراز پایانی صحبتتون در رابطه با بحث فناوری صحبت کردین. چند سالی است که موضوع توجه به شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته. در سالی که به تولید دانش بنیان و اشتغال آفرینی از سوی رهبر مذهب انقلاب هم نامگذاری شده، توجه به این حوزه مورد تاکید زیادی بوده. در سیاست‌گذاری های وزارت علوم در این حوزه واقعا چه اقداماتی انجام شده و اینکه بحث ارتباط بین صنعت و دانشگاه به نظر میسه که استارتش بایستی از همین مجموعه دانش بنیان ها باشه. بفهمید که چه حمایت هایی از شرکت های دانش بنیان در حوزه وزارت علوم داشتین و چه اقداماتی در دستور کارتون هستش که بخواید موضوع رو توسعه بدید.
خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض بکنم که بحث حمایت از شرکت های دانش بنیان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی صورت میپذیره که اون بیشتر در وادی مسئولیت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری هست. وظیفه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بیشتر زایش و رویش شرکت های دانشپایه و دانش بنیان هست. ما در وزارت علوم از طریق خانه های مراکز نوآوری، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری افراد صاحب ایده رو جذبشون می‌کنیم، شرایطی برایشون ایجاد می‌کنیم.
چند پارک داریم آقای دکتر؟
بله؟
چند تا پارک علم و فناوری داریم؟
49 تا پارک.
یه تمام همه استان‌های ما این رو دارن.
حالا بعضی‌هاشون تازه تأسیس شده و بعضی‌هام بیش از یه دونه داریم. بیش از 225 دقیقاً 225 مرکز رشد داریم. توی پارک‌ها و دانشگاه‌هامون مراکز نوآوری داریم، خانه‌های خلاق شکل گرفته. وزارت علوم کارش اینه که افراد صاحب ایده رو جذب بکنه، بهشون فضا بده، در حد امکانات حمایت مالی ازشون بکنه که اون عزیزان بتونن ایده هاشون رو در اشل آزمایشگاهی و به صورت پایلوت و در مقیاس نیمه صنعتی تولید بکنن، ایده تبدیل بشه به هسته فناور، هسته فناور تبدیل بشه به شرکت دانشپایه، شرکت دانشپایه اخیراً هم که جلسه شورای عالی فناوری بود در حضور ریاست محترم جمهوری قرار شد که پارکای پیشرفته ما مجوز شرکت‌های دانش بنیان نوع 3 رو هم با شرایطی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام میکنه صادر بکنن. پس نتیجه گیری اگر بخوام بکنم این هست که ما شرایطی را ایجاد میکنیم که ایده ها رو بتوانیم جذب بکنیم، بستر بلوغ ایده ها و تبدیل اونها به محصول رو تا قبل از تجاری شدن ما وظیفه ماست، تجاری شدن و تبدیل به شرکت های دانش بنیانی که مورد حمایت های ویژه قرار بگیرد اون قسمت مربوط به معاونت.
الان چند ایده به این مرحله رسیده؟
بله
چند.
الان ما بیش از 10,000 هسته فناور داریم در پارک های علم و فناوری که اینها هسته هایی هستن که آمادگی تبدیل شدن به شرکت های دانشپایه و دانش بنیان رو دارن.
بسیار
خوب. آقای دکتر یه مقداری راجع به کنکور صحبت بکنیم با هم دیگه، خیلی پیام داریم واقعا درباره این اتفاق. میتونم بگم نزدیک به 600-700 تا فقط سوال کنکوری داریم ما، خصوصا درباره ماجرای تغییر در شیوه پذیرش دانشجویان که بر اساس معدل بوده، آنطور که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت مصوب کرده. پیام هایی که به ما رسید عموما موافق این مصوبه نبود و مردم می گفتن که این اتفاق عادلانه احتمالا نخواهد بود. توضیح بدم برای شنوندگان محترم که هنوز مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی البته ابلاغ نشده و شیوه کنکور همان شیوه سابق هست، اما با توجه به این که در رسانه‌های مختلف زیاد درباره این موضوع صحبت شده بود، این دغدغه به نظر من آقای دکتر زلفی‌گل دغدغه مهمی هست و شما به عنوان وزیر علوم تحقیقات و فناوری کشورمون شاید بهتر از هر کس دیگه‌ای بتونید تبیین بکنید، آگاهی بدید به مردم که آیا واقعا این اتفاق میتونه که یک فضای ناعادلانه رو در کنکور ایجاد بکنه یا نه، در بلند مدت میتونه که به در حقیقت بهبود شرایط برگزاری آزمون کنکورمون بیانجامد. با ذکر این نکته که خیلی ها معتقد بودن که سالهای سال در ایران مردم به سختی وارد دانشگاه میشن و از اون ور ما به راحتی مدرک میدیم.
نه سوال کلیدی هست. این بحث یک بحث محتوایی هست. خب میدونیم که دو مرجع ذی صلاح برای کنکور قانون گذاری کردن و سیاست گذاری کردن، یکی مجلس شورای اسلامی است و دیگری شورای عالی انقلاب فرهنگی که اخیراً ورود پیدا کرده.
بله.
اون شیوهی که تا الان اجرا می شده به این صورت بوده که معدل تأثیر مثبت داشته. تأثیر مثبت معناش این هست که اگر کسی رتبه کنکورش کم باشه و معدلش بالا باشه، این معدل رتبه کنکورش رو ارتقا میده.
بله.
اما اگر کسی رتبه کنکورش خوب باشه ولی معدلش کم باشه، تأثیر مثبت یعنی این که دیگه اون رتبه رو کم نمیکنه. یعنی تأثیر مثبت یعنی رتبه های معدل خوب رتبه های کم رو افزایش میده ولی معدل بد رتبه های خوب رو کاهش نمیداد. به این میگن تأثیر مثبت.
بله.
اما تأثیر قطعی معدل دیگه اونجا اگر کسی معدلش خوب نباشه رتبه خوب بگیره، رتبه خوب رو کاهش میده و امکان داره که بسته به اینکه معدلش چقدر باشه و رقبا چه شرایطی رو داشته باشن به نسبت متفاوتی رتبه رو کاهش میده. الان نکته‌ای که مطرح هست بستر این هست که خب اگر بنا باشه معدل تأثیر قطعی رو داشته باشه،
بله،
منتقدین بحثشون این هست که همه دبیرستان ها شرایطشون یکسان نیست، دبیرانشون شرایطشون یکسان نیست، آزمایشگاه و کارگاه های یکسانی ندارن.
بله.
و خیلی فرق میکنه که یک دبیرستانی در یک منطقه از شهر باشه که تمام امکانات و بهترین استادا و امکانات رو داشته باشه، چون قراره که دیگه امتحان هم نهایی باشه، سوالات امتحان برای کل کشور یکسان باشه، چون قراره معدل تأثیر قطعی داشته باشه. وقتی تأثیر قطعی داره یعنی سوال امتحانی برای آزمون‌های دبیرستان، حالا بله، این برای سال‌های مختلف، سال اول مثلا سال دوازدهم هست، بعدن سال بعد یازدهم هم میشه، دهم هم میشه. نقطه نظر دوستانی که منتقدن اینه که چون همه دبیرستان‌ها امکانات، شرایط، معلم‌های یکسان و توانمندی های یکسانی ندارند،
بله،
و باید یک امتحان برای در یک امتحان یکسان شرکت بکنن، این معدل ها یکسان نخواهد بود. بنابراین دبیرستان هایی که از امکانات بیشتری دارند، دبیران توانمندتری دارند و شرایط بهتری رو دارند، معدل هاشون در امتحان نهایی بالاتر خواهد بود و مناطق ضعیف و کم برخوردار به دلیل اینکه شرایطشون قابل رقابت نیست، معدل های کمتری خواهند داشت و همیشه بازنده خواهند بود.
بله.
این دیدگاهیه که
دکتر این دیدگاه رو قبول دارین؟ یعنی خود شما جزء دسته منتقدین نسبت به این موضوع هستین یا جزء موافقین؟
اجازه بدین من این رو در حقیقت چون یه مسببه داریم توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و به هر حال ما مجری هستیم. ما البته تو اون جلسه‌ای که وجود داره خب ما طبیعی است که نقطه نظرات کارشناسیمون رو ارائه میدیم، ولی الان که مسبب شده و بالاخره بحث شده اونجا، شاید
به مجموع آرا باید احترام
نه باید احترام گذاشت و این رو ما باید بپذیریم. ما صرفا مجری هستیم، اجرا میکنیم. من خواستم که خدمتتون عرض بکنم که منتقدین چه دیدگاهی رو دارن، از اون طرف موافقین چه دیدگاهی رو دارن. موافقین میگن که همین الانم افرادی رتبه های برتر رو دارند که معدلای بالاتر هستن.
بله.
یعنی الانم و موافقین میگوین که با شیوه فعلی کنکور دانش آموزان دروس دبیرستانی رو جدی نمیگیرن و بیشتر از همون سالهای اول بیشتر دنبال تست زنی و در واقع آمادگی برای کنکور هستند و دروس دبیرستانی رو عمیق مطالعه نمی کنند. و ما وقتی که معدل رو می خواهیم ملاک قرار بدیم، دانش آموزان مجبور هستند یا که کتاب ها رو بیشتر و عمیق‌تر بخونن و دروس دبیرستانی و بحث تعلیم و تربیت و تسلط به مفاهیم علمی جدیتر در حقیقت اتفاق بیفته.
درست.
که اینها حقیقتش اینه که هر کدام محاسن و معایبی داره. ما باید وظیفه‌ای که داریم باید تلاش بکنیم که چون جمهوری اسلامی یکی از نویدهایی که داده، دو تا نوید داده، یکی این که در حقیقت طرفدار مستضعفین باشه، دوم این که عدالت رو اجرا بکنه، ما باید به هر حال شیوه‌ای رو انتخاب کنیم و اجرا بکنیم که هم افراد مناطق کم برخوردار بتوانن در رشته‌های پرطرفدار حضور و جدی داشته باشن و هم بحث عدالت و آموزشی هم درش لحاظ بشه.
حتما آقای دکتر، توجه به نظر منتقدین میتونه که کمک بکنه، شما و همکارانتون رو در وزارت علوم و حتما نظرات موافق هم میتونه که کارشناسی شده باشه و در جریان اجرای طرح اینچنینی راهگشا و کارگشا باشه. هرچه هست امیدواریم که فضا و فرایند کنکور در کشورمون فضا و فرایندی باشه که همه با خیال راحت نسبت به آینده‌ای که کنکور براشون رقم میزنه در این آزمون شرکت بکنن. شنوندگان محترم سعادت آباد رادیو تهران، 12:35 است. مهمان ارجمند ما در استودیو جناب آقای دکتر زلفی گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری دولت 13 هستند. آقای دکتر، قصه چیه که اینقدر تازگی‌ها جوانای ما از رشته‌های ریاضی و اینها دور شدن؟ یه آماری هم دو سه روز پیش منتشر شد.
واقعیت این هست که ما امروزه در کشور با تغییر اقلیم آموزشی مواجه شدیم. حالا میدونید که چند تا تغییر اقلیم صورت گرفته. یکی تغییر اقلیم طبیعی است که آب و هوا تغییر کرده و البته پشت این شاید جریان‌های بدخواهی هم وجود داشته باشه. تغییر اقلیم فرهنگی رو شاهدیم و تغییر اقلیم آموزشی.
بله.
تغییر اقلیم آموزشی معناش این هست که ما توزیع متوازن استعدادها رو نداریم در بین رشته‌های مختلف. یا به عبارت بدبینانه بگیم به جای هدایت تحصیلی هدایت تحمیلی رو داریم.
یعنی چی؟
هدایت تحمیلی یعنی این که شرایطی بر آینده شغلی رشته‌های مختلف حاکم شده که داوطلبان عزیز ما بر اساس این که چه رشته‌ای را تحصیل بکنن که آینده شغلیش تأمین و تضمین می‌شود رشته را انتخاب می‌کنن.
بله.
نه بر اساس علاقه ذاتی و استعداد خودشون و علاقه خودشون رشته رو انتخاب بکنن. خب این ضرباتی رو در آینده،
به خاطر اینه که ما استعدادیابی خوبی در دوران تحصیل دانش آموزیمون نداریم دیگه، خصوصا در مقطع دبیرستان.
نه این نیست، دلیلش اینه که عمده ترین مشکل فعلی کشور ما بیکاریست.
آها.
چون عمده ترین مشکل کشور ما بیکاری است و خیلی از تحصیل کرده های دانشگاهی در رشته های مختلف نمی توانن شغل متناسب با تخصص و رشته خودشون رو داشته باشن.
بله.
خب افرادی که جدیدن میخوان رشته انتخاب بکنن، نگاه میکنن که چه رشته ای را انتخاب بکنن
کارده.
که آینده شغلش تضمین شده باشه. به همین دلیل تلاش میکنن رشته ای را انتخاب کنن برای تحصیل دانشگاهشون که از آینده شغلیش اطمینان داشته باشن.
یه دوره این اتفاق مثلا برای دندون پزشکا اتفاق افتاده بود، همه میرفتن رشته دندون پزشکا.
الان یه سری رشته 15% رشته های دانشگاهی رشته های پرطرفداره و اینها تعیین کننده هستن و دانش آموزان و داوطلبان عزیز ما بر اساس علاقه ذاتیشون و توانمندیشون انتخاب نمی کنن رشته رو. دانش آموز ما المپیاد ریاضی مدال طلای جهانی کسب می کنه یا مدال فیزیک کسب می کنه، اگر در همون رشته درس بخونه می تواند در آینده تبدیل بشه به یک دانشمند برتر دنیا.
بله.
انشالله مدال نوبل و جایزه نوبل رو بگیره، ولی چون از آینده شغلیش مطمئن نیست، مدال طلای جهانی ما، مدال طلای کشوری ما، المپیادهای ما میرن رشته های غیر مرتبطی که از آینده شغلیش خیالشون راحت باشه، میرن اون رشته رو میخونن و این در آینده ضربه جدی به شخصیت علمی کشور ما میزنه که ما باید برای اینا راهکاری بیاندیشیم، که البته ما یه راهکارهای در حال اندیشیدن هستیم. اینجا یک عزم فرابخشی میخواهد.
بله، میخواستم همینو بگم که اصلا شما و وزارتخونه های دیگه مثل وزارت کار، وزارت تعاون کار رفاه اجتماعی و یکی دو تا دیگه از وزارتخونه ها مثل وزارت بهداشت، اینجا باید یه همکاری بین بخشی و بین وزارتخونه ای داشته باشید، هم نیاز سنجی بشه، هم بحث بازار کار رو دوستان در وزارت کار دنبال بکنن و حالا شما همون بر تسهیل کنید در حوزه آموزش، اگر اشتباه نمی کنم درسته؟
بله، ما الان برای المپیادی های عزیزمون که مدال طلا نقره برنز کسب میکنن با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری توافقنامه ای رو انجام دادیم در شورای عالی استعدادهای درخشان که افرادی که مدال المپیادی کسب میکنن اگر در همون رشته ای که مدال کسب کردن ادامه تحصیل بدن بورسشون بکنه بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم هم بعد از گرفتن دکترا اونها را هیئت علمی شون، یعنی داریم شرایطی رو باید ایجاد بکنیم که افرادی که توانمندن در رشته های خاص اینا نگران آینده شغلیشون نباشه. البته بحثی مدار مفصل هست، در وقت اندک شما جواب نمیدید.
وجود داره اینکه ما توی رشته هایی که الان توی وزارت علوم هست، حالا اشاره کردیم که ما بعضی از رشته هامون چون بازار کار نداره و بیکاری وجود داره، حالا ما شاید کمتر استقبال کمتره حالا دانشجویان از این رشته ها هستیم. فکر نمی کنید نیازمند بازنگری در برخی از رشته های دانشگاهی هستیم، رشته هایی که بعضا شاید بازار کار مناسبی ندارن رو تغییر بدیم به و اون سهمی و اون صندلی رو که داره رو بدیم به دانشگاه ها یا رشته هایی که بیشتر متقاضی دارن؟ آیا برنامه‌ای برای یک بازنگری یا یک بازسنجی از خروجی و کارکرد رشته‌های دانشگاهی دارین و فکر می‌کنید که آیا امکان این هستش که ما بعضی از رشته‌ها رو تغییر بدیم و رشته‌های جدیدتری رو در دانشگاه‌های خودمون برای دانشجویانی که متقاضی هستن ایجاد بکنیم تا بتونیم دانشجو جذب کنیم؟
البته این که عرض کردم که تغییر اقلیم آموزش عالی اتفاق افتاده، ما باید تلاش بکنیم این تغییر اقلیم رو خودمون رقم بزنیم مطابق با نیازهای کشورمون. اینجا دو دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این هست که آموزش عالی رو به دو بخش تقسیم میکنه، بخش دولتی و غیر دولتی. بخش دولتی چون از بودجه عمومی دولت صرف میکنه باید بر اساس نیازهای جامعه آموزش بدهد.
الان میده؟
الان نه، الان واقعیتش نه. قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصل 30 قانون اساسی تعیین تکلیف کرده که آموزش عالی تا سرحد خودکفایی. ما تا الان این سرحد خودکفایی رو تعیین نکردیم. پس دو دیدگاه وجوده. یه دیدگاه این که آموزش عالی دولتی بایستی بر اساس میزان نیاز کشور تعیین بشود. آموزش عالی غیر دولتی که افراد شهریه پرداخت میکنن، اونها علاقه دارن در یه رشته دانششون رو ببرن بالا. اونجا بحث عرضه و تقاضا البته با رعایت استانداردها مطرح میشود.
بله.
من فکر میکنم این دو دیدگاه صحیح هست، دیدگاه صحیح هست و ما در وزارت علوم بایستی تلاش بکنیم که نیازهای کشور رو تعیین بکنیم و چون از بودجه کل کشور هزینه میشه آموزش عالی را طوری مدیریت بکنیم که در به اندازه نیاز در حقیقت اتفاق بیفته. که این اگرچه یه دیدگاه دیگری هم هست که بحث این که افراد درس میخونن سطح سواد و فرهنگ جامعه بالا میره و اون را هم یکی از محاسن آموزش عالی دانشگاهی میده.
بسیار عالی. آقای دکتر ما فرصتمون خیلی کوتاهه و خیلی سوال داریم، اگر محبت بفرمایید من یکی دو تا سوال ازتون میپرسم خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، چون میخوام که سوالای مردم رو هم حتما خدمتتون عرض بکنم. قصه دانشجویانی که در دانشگاه‌های اوکراین مشغول تحصیل بودن و به خاطر شرایط اون کشور الان مجبور شدن که خارج بشن به کجا رسید؟ قرار بودش که ما توی دانشگاه‌هامون در حقیقت پذیرش براشون ایجاد بکنیم، درسته؟
ببینید دانشجویانی که در اوکراین تحصیل می‌کردن به دو دسته تقسیم میشن، پزشکی و غیر پزشکی.
دلی.
غیر پزشکی‌هاشون که مربوط به آموزش عالی بود ما بخشنامه کردیم و شرایطی رو ایجاد کردیم اون عزیزانی که علاقه‌مند هستن در دانشگاه‌های داخل ادامه تحصیل بدن. در خصوص رشته‌های پزشکی من اطلاعی ندارم و اظهار نظری نمی‌کنم، ولی برای رشته‌های
اونا رو به وزارت بهداشت دربارش صحبت بکنه.
من یه نکته چون فکر می‌کنم اول برنامه عرض کردم که ما ساعتی است که کنکور 52 رو به پایان رسوندیم و داستان‌های مرتبط با بحث کنکور خیلی داغ هست و فکر می‌کنم که شما اولین گفتگوی رسانه‌ایتون بعد از کنکور 52 دارین با برنامه سعادت آباد انجام میدید که از این بابت شما ممنون و متشکر هستیم. نکاتی وجود داره در رابطه با بحث کنکور که امسال برگزار شده خصوصا در رشته تجربی؟ خب حرف و حدیث‌هایی هست، نکاتی هست که مطرح میشه، حتما خود شما و دوستانتون در وزارت علوم اونها رو شنیدین. در رابطه با این حاشیه‌ها و این مباحث میشه برای ما خود توضیح بدین که دقیقاً در کنکور امسال چه اتفاقاتی افتاده و چه نکاتی مورد توجه وزارت علوم بوده؟ در این رابطه با ما بیشتر صحبت بکنید. سوالات زیادی هم در این حوزه واقعا وجود داره که لابلای توضیحاتی که شما میفرمایید این را هم باز مطرح میکنید تا بتونیم به شفافیت بیشتری برسیم.
خدمتتون عرض بکنم که کنکور 1.5 میلیون نفر داوطلب داریم. این 1.5 میلیون نفر رو اگر هر داوطلب رو متعلق به یک خانواده 4 نفری بدانیم، 1.5 رو ضرب در 4 بکنیم میشه 6 میلیون نفر. و افرادی هم که در کنکور شرکت میکنن در سنی هستن که پدر بزرگ مادر بزرگ پدری و مادری دارن، اونم 2 تا 4 تا در نظر بگیریم، این 6 رو ضرب در حقیقت اون 1.5 رو 4 نفر خانواده 4 نفر در 8 بکنیم میشه یه عدد بزرگ، حدود 12 میلیون نفر درگیر کنکور هستن مستقیم. حالا فامیلا، خاله و دایی و بستگان عمو و اینها رو درگیر هستن توی خانواده. پس کنکور یک بحث ملی و جدی هست. از طرفی عدالت آموزشی هم باید درش رعایت بشه. این یه بخش. بیش از 124 هزار نفر ما کسانی را داریم که یا به عنوان محافظ کنکور هستن یا به عنوان ناظر هستن یا به عنوان مجری. ببینید سطح کار چقدر زیاد هست.
بله.
و اینکه این سوالات کاملا در قرنطینه و عزیزانی را داریم که در مجموع برای کنکورهای مختلف در سال حدود 6 ماه قرنطینه هستن، در زیر زمین آفتاب رو نمیبینن، یه شرایط بسیار سنگین حفاظتی. این سوالات باید در کل ایران پخش بشه و در هر حوزه در هر کلاس توضیح اینها واقعا بحث بسیار جدی هست. با این حجم از کار خب ما وظیفه‌مون این هست که نهایت تلاش رو بکنیم که هیچ عیب و ایرادی در این کنکور نباشد. اما بعضن بالاخره ما کشور ما بدخواهانی داره که اینها دوست دارن که این جریان علمی بزرگ کشور رو نقطه سیاهی درش ایجاد بکنن و تلاش میکنن که در حقیقت نقطه ضعفایی برای اون ایجاد بکنن و آرام هم نمیشینن و در حقیقت تلاش میکنن. بعضن اتفاقاتی میفته که البته ما تلاش کردیم شرایطی رو ایجاد بکنیم که اگر هم سوالی به بیرون رفت پاسخش به داخل مقدور نباشه و حق و حقوق عزیزان داوطلب ما در حقیقت حفظ بشه. این یه نکته. نکته دوم، خوشبختانه امسال با ورود جدی شورای امنیت کشور و قوه قضاییه که من جا داره تشکر کنم از این عزیزان، تعداد قابل توجهی از افرادی که قصد داشتن که به کنکور آسیب بزنن و اون امنیت و جایگاه علمی کنکور رو لطمه بزنن دستگیر شدن.
حدود 450 نفر اعلام شد.
بله دستگیر شدن و حتما با اونها برخورد متناسب با جرمی که انجام دادن صورت خواهد پذیرفت. من اینجا خدمت عزیزان داوطلبمون عرض بکنم که ما نهایت تلاشمون رو کردیم که حق و حقوق شما رو حفظ بکنیم. خدایی نکرده افرادی به طور ناشایست حق و حقوق شما را ضایع نکنن و نهایت تلاشمون رو میکنیم. اگر هم اتفاقاتی افتاده باشه حتما اونها رو مورد بررسی قرار بدیم و اونها رو اجازه ندیم که حق داوطلبان ما رو ضایع بکنن و این جریان علمی کشور ما رو آسیب بزنه.
اصلا دکتر میفهمید ممکنه که دفترچه منتشر شده باشه، سوالات به بیرون رفته باشه، ولی امکان وارد شدن پاسخ برای دانشجویان که در حال دادن آزمون بودن مطلقا وجود نداشت.
ما امسال یک کار به خاطر پیشگیری کاری انجام دادیم. دفترچه کنکوری که سال گذشته حدود بیش از 3 ساعت دست داوطلبان بود، ما این را به 3 قطع تقسیم کردیم که زمان را کاهش بدیم که این اتفاق صورت نگیره، یعنی ما زمان رو کاهش دادیم که اتفاق صورت نگیره.
بسیار عالی، حدوداً 4 دقیقه فرصت داریم. آقای بوجاریان اگر نکته‌ای نداریم من می‌خوام چند تا از پیامک‌ها رو بپرسم.
یه سوالی رو دادم که یکی از اقدامات وزارت علوم برای حفظ شأن دانشجویان و اساتید دانشگاه بحث تاکید بر رعایت ضوابط و پوشش اسلامی است که هم ستاد امر معروف نهی از منکر هم اخیراً مصوباتی در این زمینه داشته. در محیط دانشگاهی معمولاً همچین مشکلاتی هستش که خیلی رعایت نمیشه. چه برنامه‌هایی رو دارید برای اینکه این ضوابط به صورت جدی در دانشگاه‌ها رعایت بشه و همه بتونن این ضوابطی قانونی رو رعایت بکنن؟
آقای دکتر فقط 1 دقیقه پاسخ این سوال بدین که من بتونم
خدمتتون عرض بکنم که جامعه فرهیخته دانشگاهی شرایط دانشگاه رو سعی میکنن رعایت بکنن. البته خب رعایت قانون هم بخشی از فرایند آموزشی در دانشگاه هست. ما سعی کردیم که اون ویژگی های پوششی که هر دانشجو بایستی رعایت بکنه رو در بدو ورود هم آموزش بدیم، هم در معرض دید عزیزانمون قرار بدیم، و از طرف دیگه توی موقع ثبت نام هم سعی میکنیم که شرایط پوششی دانشجویان
از میگن گشت ارشاد توی دانشگاه گذاشتن و اینها، پس این درست نیست.
نه، جامعه دانشگاهی فریخته تر از این حرف هاست و خود جامعه دانشگاهی میداند که در محیط دانشگاه چه شرایطی رو و چه اصولی رو باید رعایت بکنن. حالا بعضن هم اگر در حقیقت کم توجهی میشه، به مرور که تجربه دانشجویانمون بالاتر میره خود به خود اون رو رعایت میکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی درباره دانشجوها و فضای علمی کشورمون صحبت کردیم، اما غافل نشیم از تعداد بسیار زیاد پیامکی که کارکنان وزارت علوم برای ما فرستادند. گفتن که چرا فوق‌العاده های کارکنان وزارت علوم مانند وزارت بهداشت افزایش پیدا نکرده، مگه هر دو زیر نظر قانون هیئت امنایی نیستند؟ چرا کارمندان وزارت علوم حقوقشون خیلی پایینه؟
خب این سوال رو باید از رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه پرسید. اگر یه همچین اختلافی وجود داره اون عزیزان باید پاسخ بدن، چون تأمین اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه اتفاق میفته. و البته ما باید این رو هم بپذیریم که کار کردن در هر محیطی شرایط خاص خودش رو داره، سختی های خاص خودش رو داره، و این که ما خودمون رو بخوایم همیشه با جاهای مختلف مقایسه کنیم شاید درست نباشه. البته در شرایط یکسان، مدرک یکسان، با کار یکسان، عدالت حکم میکنه که حق و حقوق هم یکسان باشه.
بسیار عالی. آقای دکتر پرسیدن که خیلی از دانشجوها الان که شرایط اقتصادی مقداری به هم ریخته است و قیمت خونه در خیلی از شهرهای بزرگ خصوصا افزایش پیدا کرده، درگیر ماجرای خوابگاه ها هستن، چه کار کردید براش؟
ما یکی از کارهای جدی که پیگیر هستیم احداث خوابگاه هست، هم خوابگاه متأهلی هم خوابگاه مجردی. تمام تلاشمون رو میکنیم که در دانشگاه های دولتی خوابگاه رو تأمین بکنیم. حتی اگر خوابگاه خود دانشگاه هم نداشته باشه، به صورت اجاره‌ای در اختیار دانشجویان عزیزمون قرار بدیم. و اگر چه محدودیت هایی هم داریم به دلیل شیوع کرونا، بعضی از خوابگاه های خصوصی تغییر کاربری دادن و این مشکلات ایجاد شده، نهایت تلاشمون رو میکنیم و از خیرین و واقفین هم خواهش میکنیم که توی این عرصه ما رو کمک بکنیم.
انشالله. 30 ثانیه فرصت داریم، بگید که وام دانشجویی اوضاعش چجوریه؟
وام دانشجویی ما 6 نوع وام دانشجویی داریم که اینها وام تحصیلی، وام ضروری، ودیعه مسکن، ویژه دکترا، شهریه و از این دست وام ها داریم که هر کدام برای مقاطع مختلف متفاوت هست و اینها پرداخت میشه.
خیلی ممنونم ازتون جناب آقای دکتر زلفی‌گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشورمون. باعث سعادت بود که خدمت شما بودیم در سعادت آباد. خیلی سوالاتمون باقی مونده بود، تلاش کردیم تا برایندی از سوالاتی که مردم برای ما فرستاده بودن رو هم محضرتون عرض بکنیم. سپاسگزار شما هستم، امیدوارم که موفق باشید. و به فکر جوانهای کشور.
من هم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری دادید.
ارادت فنا، خدا نگهدارتون. بریم به پخش شبکه رادیوی تهران برای برنامه‌های اذان میهش.